گفتیم که امیر سعید الدوله ابوالنجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتاً همدانی است به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بوده اند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم، سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد. تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود. اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش هست. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پست‌ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود. اما از دربار هم کنار نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به زن قوی در غزنین درگذشت. مسعود سعد سلمان از جمله بزرگان شعر فارسی محسوب می شود. او از جمله آن شاعران است که به دلیل سبک دلپسند و کلام بلیغ و مؤثر خود مشهور شده اند. قدرت او در بیان معانی با کلمات زیبا و ترکیبات مناسب انکارناپذیر است. وسعت تخیل او تا بدان جاست که توانسته است یک موضوع را با تعابیر گوناگون که هر یک به تنهایی قابل تأمل و توجه است بیان کند. به همین تعبیر ترکیب، تشبیه و توصیف‌های او تازه و بدیع است و از واژگان بیگانه در شعر خود کمتر استفاده کرده است. اوفی صاحب کتاب لباب الالباب گفته است که مسعود سعد سلمان 3 دیوان شعر به زبانهای فارسی، عربی و هندی داشته است. اما آنچه تا عصر حاضر به دست ما رسیده است تنها دیوان فارسی و تعدادی از اشعار عربی اوست. در دیوان اشعار او غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و سایر انواع شعر فارسی دیده می شود. اما آنچه بیش از هر چیز موجب شهرت مسعود سعد سلمان شده است حبسیات اوست. حبسیه در اصطلاح شعر فارسی به آن دسته از اشعار اطلاق می شود که شاعر در زندان و یا در طول مدت اسارت خود سروده است. مسعود سعد سلمان چون مدت طولانی از عمر خود را در زندان گذرانده بود، به همین دلیل اشعار سروده شده در زندان حجم بسیاری از دیوانش را تشکیل می دهد. این دست از اشعار مسعود سعد سلمان در واقع بیانگر رنج‌ها و ناراحتی‌های گوناگونی اوست که هر یک نز در نوع خود بی‌نظیر است و در هر خواننده حساس اثر عمیق می‌گذارد. نظامی عروضی مؤلف کتاب 4 مقاله آنچه که به بررسی اشعار مسعود سعد و شیوه شاعری او پرداخته گفته است که هر بار این گونه اشعار مسعود سعد را خوانده بسیار گریسته و متأثر شده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره ادب فارسی و شاعران پارسی گوی آثار بسیاری تألیف کرده است، در کتاب با کاروان حله درباره مسعود سعد و اشعاری که او در زندان سروده معتقد است که حبسیات مسعود که سرگذشت زندگی یک زندانی را در دیار ما نشان می‌دهد، مؤثر، دردانگیز و در عین حال جالب است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری هستید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. از شاعر نامور فارسی مسعود سعد سلمان سخن می گوییم. همچنان با ما همراه باشید.
درخشان کرده ای در دری را، منو چهره است و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارم، گرفتم آینه تشد کم آمد، پر طاووس از نقش و نگارم، پر طاووس از نقش و نگارم. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، به زنجیر غمان بیشمارت، به زنجیر غمان بیشمارت. چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت، بجای باغ فیروزی بسازم، به خونا به جگر باغ انارم. بکارم قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهاره، سر از نو بازگردانم بهاره.
به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان، آثار مسعود سعد سلمان با وجود آزار و سختی‌های بسیاری که مسعود در ایام حبس تحمل کرده بود، برخلاف دیگر شاعران که این گونه اشعار سروده اند، نه تنها لب به التماس و عجز نگشوده، بلکه به استهزا و تمسخر زندانبانان خود نیز پرداخته است. مسعود سعد در این دسته از اشعار خود به دردها و رنجهای این ایام از عمر خود اشاره کرده و فضای کلی زندانهای آن روزگار را وصف کرده است که همین امر موجب شده که بسیاری از جامعه شناسان و مورخان معاصر برای آشنایی با وضع کلی قضاوت و دادگستری و احوال زندانیان قرون پنجم و ششم هجری قمری از اشعار او بهره بسیار برند. خلاصه کلام این که مسعود سعد در این دسته از اشعار خود نه تنها به عجز و لابه نپرداخته، بلکه در برخی از اشعار او که برای ما به یادگار مانده، از اینکه در جریان حبس ها، محرومیت ها و دیگر گونی های زندگی درس ها آموخته، اظهار خرسندی کرده است. علت امر آن است که او معتقد است این رنج ها و سختی ها موجب شکوفایی و باروری هرچه بیشتر طبع او شده است. از فلک تنگ دل مشو مسعود، گر فراوان تو را بیازارد. بدمیندیش و سر چو سرو برار، گر جهان بر سرت فرو دارد. ازرا پاوند، شاعر و منتقد آمریکایی، بر ارتباط بین وزن شعر و عاطفه تکیه کرده و وزنی که چنین شرایطی را داشته باشد وزن مطلق دانسته است. به باور زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی، محقق معاصر، برخی از چکامه های مسعود سعد سلمان حائز این ویژگی هستند. به باور ایشان، با گوش دل می توان دریافت که چگونه آهنگ سخن او با ناله های درونی وی هماهنگی دارد و از هر دو یک نوا برمی خیزد. از مسعود سعد سلمان همواره به دلیل تحمل سالهای پرمشقت زندانهای طولانی در دوره های مختلف شاهان سلسله غزنوی به عنوان شاعر مبارز یاد می شود. شاعری که لحن و زبان و احساس و تصاویر و خیال بکار رفته در اشعار وی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فضای زندان، ناامیدی حاکم بر آن و شکوه های مسعود سعد سلمان از وضعیت اسفبار زندگی فضلا و اهالی علم و دانش و خرد قرار داشته است. عبدالعلی فکوری از فعالان فرهنگی افغانستان معتقد است که مسعود سعد سلمان با آنکه سالهای سال در زندانهای سلاطین غزنوی بسر برد، اما پس از رهایی به دلیل مشقتهایی که در زندان تحمل کرده بود و هراس از این که مبادا بار دیگر زندانی گردد، به متح سلاطین غزنوی روی آورده و مقبول دربار پادشاهان واقع شده است. اما این دوره از زندگی وی درخشش چشمگیری در زندگی او نداشته است. آنچه او را به عنوان شاعر ممتاز در حافظه تاریخ شعر فارسی ماندگار کرده است، سالهایی است که او در زندان به سر برده و در آنجا قصاید تلخ و گزنده‌ای را در شکایت از زمانه و روزگار و وضعیت اندوهبار زندگی اهل فرهنگ در آن دوران سروده است. حسرت، ناامیدی، اندوه، اشک و آه، شکوائیه های استخوان شکن و طاقت سوز و بدگویی از زمانه و روزگار در اشعار مسعود سعد سلمان موج می زند. اشعاری که از او چهره تلخندیش و مبارز نشان می دهد. این رباعی بازمانده از مسعود سعد سلمان به خوبی گویای احوال او در آن روزگار بوده است. هر یک چندی به قلعه آرندم، اندر سمجی کنند و بسپارندم. شیرم که به دشت و بیشه نگذارندم، پیلم که به زنجیر گران دارندم. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم از رادیو دری. بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
یک بار دیگر سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همراه می شویم با ویژه برنامه با نام خورشید سامر را.
خورشید سامرا، با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان همراه. با ویژه برنامه خورشید سامرا و مناسبت شهادت دهمین ستاره امامت، امام هادی علیه السلام، در خدمت شما عزیزان هستیم و این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و بر آنیم که تا به قطره ای از دریای معرفت نسبت به ایشان دستیابیم و اقدامات ایشان برای زمین سازی دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را تبیین نماییم. عزیزان، امام هادی علیه السلام فرزند بزرگوار امام محمد تقی علیه السلام هستند. نام مبارکشان علی است و دارای القابی چون هادی و نقی هستند. زمانی که پدر بزرگوار امام علی نقی علیه السلام به شهادت رسیدند، ایشان در حالی که بیش از 8 سال و 5 ماه نداشتند، امامت را بر عهده گرفتند. در واقع امام هادی علیه السلام مانند پدر ارجمندشان در سنین کودکی به مقام ولایت رسیدند و مدت 33 سال رهبری اهل ایمان را بر عهده گرفتند. امامان معصوم علیه السلام چشمه های جوشان معرفت و گنجینه های دانش الهی هستند و چون چراغی پرفروغ و زوال ناپذیر 4 سوی علم را با پرتو افشانی خود روشن می کنند. زیارت جامعه کبیره از جمله افتخارات شیعه و از معجزات علمی و بزرگ امام دهم محسوب می شود، چرا که تمام اسرار الهی از نظر فلسفه، عرفان و قرآن و روایات در این زیارت نهفته است. آیت الله العظما جوادی آملی، مفسر بزرگ قرآن کریم، در خصوص امام هادی علیه السلام اظهار داشته است که فقط قرآن کریم همسان و همتای اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام است. قرآن تفسیری دارد که مفسران فراوانی به این نعمت نائل شدند، اما ولایت تفسیر می خواهد. وجود مبارک امام هادی علیه السلام امامت و ولایت را تفسیر کرده است. این زیارت نورانی جامعه کبیره با منزله تفسیر امامت است، یعنی همان طوری که قرآن احتیاج به تفسیر دارد، امامت هم احتیاج به تفسیر دارد، که هر کدام از ائمه علیه السلام یک آیه یا چند آیه قرآن را تفسیر کردند، ولی وجود مبارک امام هادی علیه السلام کل قرآن را تفسیر کردند، چون عترت و قرآن همتای هم هستند. امام هادی علیه السلام دوران امامت خیش را با 6 نفر از خلفای عباسی سپری کردند. رفتار این عده از خلفا با امام علیه السلام متفاوت بود. برخی رفتار خصمانه و برخی دیگر رفتار متعادل تری داشتند. ولی روی کرده همه آنان غصب خلافت و نادیده گرفتن حقوق امامت بود. در میان خلفای عباسی، متوکل بیش از همه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان امامت دشمنی می‌ورزید و از هر راه ممکن در صدد آزار آنان برمی‌آمد. او حتی دستور داد قبور امامان معصوم و ویژه قبر مطهر امام حسین علیه السلام و خانه‌های مجاور آن را خراب کنند و زمین‌های کربلا را شخم بزنند و زراعت کنند. متوکل از حضور امام هادی علیه السلام در مدینه بیمناک بود. دوره زندگی امام هادی علیه السلام عصر اختناق و استبداد حاکمیت بود و دولت عباسی می کوشید تا با زیر نظر گرفتن امام و کنترل شدید ملاقات‌های ایشان با شیعیان، از روشن شدن افکار مردمی جلوگیری کند و جلو فیض این سرچشمه بزرگ را بگیرد. از همین رو متوکل نقشه شیطانی تبعید امام علیه السلام از مدینه و سامرا را در سر پرورانید و برای کنترل بیشتر رفت آمد حضرت علیه السلام، ایشان را به سامرا که یک شهر نظامی بود و پایتخت بعضی از خلفای عباسی محسوب می شد منتقل نمود. متوکل برای عملی شدن نقشه شوم خود اقدام به برپایی نشست های علمی نمود. اما امام هادی علیه السلام دشوارترین مسائل فقهی، فلسفی و کلامی را چنان دقیق و روشن پاسخ می گفت که پرسش کنندگان را متحیر می ساخت و آنان به امامت حضرت اعتراف می کردند. امام هادی علیه السلام در طول دوران امامت خیش با حاکمان ستمگر سازش نکردند و آنان هم که وجود امام را خطر می دانستند تنها راه را خاموش کردن بزرگی برای حکومت خیش احساس می کردند و بعد این ترتیب آن حضرت علیه السلام را مانند اجداد بزرگوارشان مسموم کردند و به شهادت رساندند. حرم شریف ایشان در شهر سامرا است و پناهگاه همه عاشقان عصمت و ولایت است.
آقا امام هادی خیلی سختی کشید. دوران امامت امام هادی دوران پرمخاطره ای بود. سرم داشت، مخصوصا امام هادی و امام عسکری، مخصوصا دیکتاتورهای معاصر این دو امام، این دو امامو در نهایت سختی و فشار قرار دادند. سرش هم این بود که اینها میدونستن با روایاتی که از پیغمبر رسیده آقا امام زمان جدش امام هادی است، پدرش امام عسکری است. این دو بزرگوار رو گذاشتن زیر ذره بین که کنترل کنن مهدی موعود را. آقا امام هادی زندانهای متعدد رفت، اردوگاه‌های متعدد رفت. زمانی که آوردن حضرت و زمان متوکل تو بغداد، حتی میخواستن شخصیت امام رو تحقیر کنن. خدا لعنت کند متوکل رو و بر عذابش افزوده کنه. با امام رو ببرید یه خرابه ای بود که فقرا اونجا بودن، محل مساکین بود. گو امام برید اونجا جا بدید، شخصیت امام هادی رو خورد کنن. یکی از شیعیان حضرت میگه آمدم دیدم حضرت اونجا نشستن، گفتم یا ابن رسول الله کاش نبودم و نمیدیدم، به شما این گونه جسارت میشد. امام فرمودن که تو نگران نباش. یه اشاره کردن، گفت دیدم که برای من پرده کنار رفت، باغستانی رو دیدم. امام فرمودن هستی به امر ماست، تو ناراحتی از این که ما تو خرابه نشستیم، ما پشت این پرده رو میبینیم. امام رو نیمه شب تو مجلس شراب متوکل آوردن، در حضور متوکل به امام توهین و اساءت ادب میشد. در زندان امام رو نگه داشتن. آخرالامر سوم رجب که روز دوشنبه بود امام رو مسموم کردن و امام به لقای الهی پیوست. مرحوم آچه عباس قمی می نویسد آقا امام حسن عسکری پیکر مطهر بابا رو غسل داد. شیعیان سامرا آمدن پیکر حضرت رو تشییع کردن با احترام. امام حسن عسکری بسیار متأثر، بعضی ها نوشتن حضرت گریبان چاک زد در تشییع جنازه امام هادی. یک کسی آمد به امام عسکری ایراد گیره، گفت آقا تو تشییع پدرتون گریبان چاک میزنید، برای شما زیبنده نبود؟ امام فرمودن چه میگی تو، وای بر تو، هارون در تشییع موسی گریبان چاک زد، من پدرم رو از دست دادم. همین جای دلها رو روانه کربلا کنیم، بگیم آقا شما در تشییع پدرتون اینقدر متأثر شدید. من نمیدونم بر زین العابدین چه گذشت، بر زینب چه گذشت. اونجایی که زینب میگوید زبان حال زینب از خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه خورشید سامرا با مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام در خدمتتان هستیم و این روز را یک بار دیگر خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه را تسلیت عرض می کنم. این امام بزرگوار در مجموعه آثار و برکاتی که از ائمه هدا علیهم السلام رسیده است این خصوصیت را دارد که در ضمن زیارت مهمترین فصول مربوط به مقامات ائمه علیهم السلام را با بیان وافی و شافی با زیباترین تعبیرات بیان کردند.
چشمم ره گریه با شد چشور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد به چشمم ره گریه با شد چشور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد عجب سامرای غریبی حریمش به رتبه رفیع به سوزد دل گریه کنها که قدری شبیه بقیه از این داغ عزما زند نال زهرا از این داغ عزما زند نال زهرا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند اولین شب جمعه ماه مبارک رجب به نام لیلة الرقائب خوانده میشه که قدری درباره این شب پربرکت صحبت میکنیم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند از نخستین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید، زیرا ملائکه و فرشتگان خداوند به آن شب لیلة الرقائب میگویند و علت نامگذاری این است که چون یک سوم از شب می گذرد تمامی فرشتگانی که در آسمان ها و زمین هستند در کعبه و اطراف آن جمع می شوند. در این هنگام خداوند خطاب به ایشان می فرماید ای فرشتگان من هرچه می خواهید از من بخواهید. فرشتگان عرض می کنند خداوندا خواسته ما از تو این است که گناهان کسانی را که در ماه رجب روزه می گیرند ببخشایی و آنان را بیامرزی. خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید این کار را انجام دادم. آری چه زیباست که والاترین خواسته ما از درگاه خداوند کریم بخشودن گناهان و پاک شدن نامی اعمالمان باشد که از خداوند کریم در این ماه ارزشمند جز رستگاری و عاقبت به خیری نباید طلبید.
یکی از ویژگی های ماه رجب لیلة الرقائب. لیلة الرقائب یعنی شبی که خداوند تمایل بسیار زیاد و رغبت فراوانی برای آمرزش و مغفرت بندگان خودش داره. بار آمیز اون شب میدهند به بندگان الهی برای مغفرت و آمرزش و تنها در سال یک شب تمامی فرشتگان ملک و ملکوت اینها نازل میشوند در مسجد الحرام و تا صبح مشغول عبادت و بندگی حضرت حق و دعای میلیاردها فرشته این است اللهم اغفر لصوام شهر رجب خدایا ببخش و بیامرز کسانی که در ماه رجب روزه می روند. هر شب ماه رجب استحباب داره هزار مرتبه لا اله الا الله گفتن و اصلا ماه رجب و ماه شعبان آماده میکنه انسان رو برای ورود به ماه مبارک رمضان، اون نمازی که دوازده رکعت شش تا نماز دو رکعتی بعد از نمازم اذکاری دارد که اذکارم خونده می شود. در فضیلت این نماز اشاره شده که رسول خدا می فرماد متوفا رو که تو قبر می زارن صورتی بسیار زیبا با قیافه‌ای بسیار نورانی بویی بسیار معطر فضای قبر این رو پر می کند. این متوفا میگه من تو عمرم صورتی به این زیبایی، عطری به این خوشبویی، قیافه‌ای به این آراستگی ندیدم. شما کی هستید؟ میگه من همون نماز لیلت و رقائبی هستم که در فلان سال فلان جا این نماز رو خواندی و من با تو هستم در قبرت، عالم برزخ همراه تو هستم، در قیامت تو رو همراهی میکنم و سایه سر تو هستم تا اینکه تو را به بهشت برسانم و وصل به بهشت کنم. سعی کنیم دست پر بریم. آج آقا پول به دادت شب اول قبل نمیرسه. آقای رئیس میز ریاست کمکت نمی کنه. ایل و عشیره و قبیله فریاد رست نیستن. ای که دستت میرسن. کار.
دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده است. در روز شهادت امام هادی علیه السلام به سوی ذات مقدس پروردگار عالم دست نیاز برمی آوریم و از او مسئلت می کنیم که توفیق هدایت و بندگی را به ما عنایت کند و همواره ما را به وظایفمان آگاه نماید. چراغ هدایت و کشتی نجات اولیا، انبیا و اهل بیت پاک و مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند که با گفتار و رفتار خود راه و روش خوشبختی در این دنیا و رستگاری در آخرت را برای ما به ودیعت نهادند. ای هدایت کننده گمراهان، نور هدایت را بر قلبهای ما بتابان و ما را از برکات تعالیم قرآن و سیره ائمه اطهار علیهم السلام بهرمند بگردان. آمین. دوستان و عزیزان همراه، انشاءالله که هر حاجتی دارید برآورده بخیر گردد. التماس دعای خیر داریم از یک یک شما دوستان عزیز. روز بخیر و خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
ایرانگشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام میگیم خدمت شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند. از اینکه امروز هم همسفر ما هستید در برنامه ایران گشت از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، امروز سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست. این مناسبت را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز با ما همراه باشید تا سر بزنیم به یکی دیگر از شگفتی‌های طبیعت ایران و آشنا شویم با نقطه‌ای شگفت‌انگیز در ایران. دوستان عزیز، امروزه گشت و گذار در طبیعت تنها محدود به مناطق پر آب و جنگلی نیست، بلکه به لطف پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح آگاهی و البته حس تنوع طلبی، مناطق کویری و بیابانی نیز طرفداران زیادی پیدا کردند. شنهای روان، پوشش گیاهی و جانوری ویژه، حس کشف ناشناخته ها و همچنین سختی پیمودن کویر جذابیت زیادی به همراه دارم. کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، علاوه بر دارا بودن نقاط ساحلی، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌های سرسبز، از موهبت داشتن مناطق کویری هم برخوردار است و یکی از این موهبت‌های الهی که امروزه به یکی از قطب‌های اصلی کویرگردی در ایران تبدیل شده، کویر مرنجاب است که در میان کویرگردان محبوبیت بالایی دارد. کویری که آن را قلب کویرهای ایران نامیدند، چرا که در مرکزی ترین قسمت بیابانهای ایران قرار گرفته و البته به خاطر نزدیکی به پایتخت ایران یعنی تهران و ویژگی‌های مناسب جغرافیایی، داشتن فضای امن و اعتدال نسبی آب و هوایی، فضایی مناسب برای گردشگران فراهم کرده است. در برنامه امروز ایران گشت می‌خواهیم که درباره این کویر شگفت‌انگیز سخن بگوییم. با ما همراه و همسفر باشید. کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان پهناور اصفهان در مرکز ایران واقع شده و فاصله آن تا شهر تاریخی کاشان حدود 53 کیلومتر است. این منطقه در زمان صفویان در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بود. اسناد تاریخی حاکی از آن است که نام مرنجاب را شاه عباس صفوی برای این منطقه انتخاب کرده است. معنی اصلی نام این منطقه مرد رنجاب بوده که نشان از سختی تأمین آب شیرین در منطقه داشته است. گذر زمان و تغییر در واژگان از این نام مرنجاب را ساخته است. وقتی پا به این کویر شگفت‌انگیز می‌گذارید، محو زیبایی آن می‌شوید. شاید در تصور شما کویر منطقه خشک و بی آب و علف است، اما بد نیست بدانید به دلیل وجود آب و غذای مناسب، این کویر از پوشش جانوری و حتی گیاهی غنی برخوردار است. وجود حیواناتی مانند گرگ، شغال، روباه شنی، آفتاب پرست، بزمجه، کفتار، انواع مار و مارمولک و عقرب، پرندگانی همچون عقاب و شاهین و علاوه گیاهانی مثل گز، تاغ و قیچ بر این ادعا صحه می‌گذارد. حتی در چند سال اخیر یوز پلنگ هم در این مکان مشاهده شده است. تپه‌های شنی بلند، جنگل‌های تاغ، دریاچه‌های نمک و آسمان فوق‌العاده زیبای شب از جذابیت‌های ویژه این کویر هستند. عزیزان، هنگامی که جاده رسیدن به این کویر را بپیمایید، ابتدا به کاروانسرای شاه عباسی می‌رسید. کاروانسرایی بسیار زیبا که به کاروانسرای مرنجاب نیز معروف است و به نوعی مروارید این کویر زیبا هم هست. این مکان زمانی استراحتگاه تاجرانی بود که از طریق جاده ابریشم به سرزمین‌های دور می‌رفتند. کاروانسرایی با برج و باروهای بسیار بلند که اطرافش با شنهای طلایی رنگ کویر احاطه شده است و امروز در قالب یک اقامتگاه سنتی از مسافران میزبانی می کند. کنار کاروانسرا حوضچه آبی و مساحت 45 در 15 متر وجود دارد که با درختان بید و گز احاطه شده است. برکه بزرگی هم در آنجا وجود دارد که از قنات کنار کاروانسرا پر شده و آب شیرینی دارد. منبع تأمین آب برکه از دو چشمه آب شیرین و آب شور است و این دو چشمه با هم به سطح زمین می رسند. که وجود چشمه آب شیرین در کویری پر از نمک سبب حیرت و تعجب اکثر زمین شناسان شده است. هرچه از کاروانسرا دورتر شوید، بیشتر خود را غرق این کویر بیپایان شنی می بینید که در برخی جاهایش پر از درختان تاغ است. آنقدر انبوه که به آنها جنگل‌های تاغ هم می‌گویند. اگر کمی به تپه‌های شنی دقت کنید، شاید ردپای حیوانات کویری مثل گربه‌های وحشی و روباه‌های شنی را هم ببینید که لحظه‌ای برای شکار از مکان امن خود بیرون آمدند. کمی دورتر از کاروانسرای عباسی مرنجاب و در 9 کیلومتری آن دریاچه نمک قرار گرفته و وسعتی بالغ بر 647 کیلومتر مربع دارد. دریاچه نمک در بیشتر طول سال خشک و پوشیده از نمک است. با این وجود پس از بارش باران و تبخیر آب می توان با صحنه‌های جالبی مانند اشکال هندسی حاصل از رسوبات نمک مواجه شد که به آنها پولیگون گفته می شود. دریاچه نمک مثلثی شکل بوده و عمق آن چیزی بین 5 تا 54 متر است که توسط لایه‌های خاک رز از یکدیگر جدا شدند. دریاچه نمک آران و بیدگل از مهمترین پایگاه‌های استخراج نمک خوراکی و صنعتی ایران به شمار می‌رود. عزیزان، یکی دیگر از جذابیت‌های طبیعی کویر مرنجاب جزیره سرگردان است که در دریاچه نمکی مسیله قرار دارد. البته این مکان آنگونه که از اسم جزیره انتظار داریم نیست، چرا که دور تا دور آن را به جای آب نمکزار فرا گرفته است. با این وجود در برخی از زمان‌های سال به دلیل بارندگی اطراف آن آب حدود 2 تا 5 سانتی متر بالا می آید و جلوه زیبایی به آن می بخشد. همین مورد باعث می شد که مردم بومی تصور کنند که این مکان در حال جابجایی و حرکت است. بنابراین نام جزیره سرگردان را به آن گذاردند. دلیل دیگری که برای سرگردان بودن جزیره بیان می کنند ایست که در فضای این جزیره همیشه ابری از غبار وجود دارد و خطای دید باعث می شود شبیه به یک کشتی سرگردان در دریا به نظر برسد. توجه داشته باشید که این جزیره فقط 2 ماه در سال قابل مشاهده است. در باقی ماهای سال به علت خشک شدن آب این جزیره تبدیل به نمکزار می شود. این جزیره در 5 کیلومتری شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. چاه دستکند یا دستکن از دیگر شگفتی‌های کویر مرنجاب است. این چاه در فاصله 5 کیلومتری از شرق کاروانسرا قرار گرفته و آب شیرین و گوارایی دارد. گفته می‌شود دلیل وجود آب شیرین در چاه وجود لایه‌های ماس است که شوری آب را به خود گرفته و آب را با کمترین درصد نمک تصفیه می‌کند. نقل شده که امام رضا علیه السلام، امام 8 ماشیعیان، در مسیر عبور از عراق به مشهد این چاه را با دستان خود حفر کرده است. بنابراین آن را بسیار مقدس می دانند. این چاه همچنین بخشندگیش را به حیوانات کویری نشان داده و شترهای زیادی از این چاه آب می‌خورند و سیراب می‌شوند. همراهان ارجمند، سفر به کویر همیشه زیبایی‌های خاص خود را دارد. ولی اگر قصد سفر به کویر مرنجاب را دارید، فصل خزان و زمستان بهترین زمان بر سفر شماست. در زمان متوسط دما در روز حدود 19 درجه سانتیگراد و شب در حدود 5 درجه سانتیگراد است. در ابتدای بهار نیز هوا معتدل و خنک است، ولی در تابستان دمای هوا در روز به 40 درجه سانتیگراد هم میرسد. به همین دلیل تابستان زمان مناسبی بر سفر به کویر مرنجاب نیست. اما برای افراد گرما دوست شاید تابستان هم زمان مناسبی باشد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم از برنامه امروز ما لذت برده باشید و امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به کویر مرنجاب سفر کنید و لذت ببرید از دیدنی های این کویر زیبا و شگفت انگیز. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنه شد.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جارم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
هر کسی از خدا بترسد، مردم از او بترسند. هر که خدا را اطاعت کند، از او اطاعت کنند. و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگار ندارد. و هر که خالق را به خشم آورد، باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می شود. یک بار دیگر سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای آن که تمام هستی از آن توست و خان رحمت خداوندیت همیشه گسترانیده بر عرش و فرش است، با نام تو آغاز میکنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که باز هم با برنامه در وادی نور از رادیو دری افتخار داریم که در کنار شما باشیم. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت میگیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان. لطفاً با برنامه خودتان همراه باشین. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز.
امام هادی علیه السلام می فرمایند: به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.